الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. پنجمین جلسه از جلسات مربوط به دعوت. میخوام در این جلسه بپردازیم به مدعو، کسی که دعوت میشه، و تمام مسائل به این رکن از ارکان دعوت. مثل ارکان دعوت یکیش خود دعوته، یکی دعوت به سوی چیز، یکی داییه، یکی مدعوه. پس میشه الداعی والمدعو والمدعو الیه والمدعو به. اینا میشه ارکان دعوت صورت کلی. در مورد دایی و المدعو و المدعو الیه در جلسه قبل سخن گفتیم. امروز انشاءالله میپردازیم به المدعو، کسی که دعوت میشه. به صورت کلی مدعو انسان، چون ما که نمیتونیم جنها رو مورد خطاب خودمون قرار بدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم مورد خطاب جن انسان حتی قله، ولی ما به عنوان بشر مدعوی که در خطاب ما قرار میگیره خود انسانه. حالا این انسان هر کی باشه، هر کی باشه، از هر جنس، از هر دین، از هر ملت، از هر رنگ و پوستی که باشه، تا زمانی که انسان مورد خطاب ماست. در سوره اعراف آمده که فرمود یا ایها الناس، یا قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من فرستاده الله متعال هستم به سوی همه شما. الیکم جمیعا، و آیه هم با کلمه ناس آغاز شد، نگفت یا قوم، گفت یا ایها الناس، همه مردم. و آیه که می فرماید و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا، اون یک کلمه ناس اومده که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای همه مردم به عنوان بشیر و نذیر فرستاده شد. و خود مدعوین دوباره اصناف مختلف هستند و شکل‌های گوناگون دارند. مثلا اگر در مورد خود شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه بیندازیم به مدعوین ایشان، انسانی مانند ابوبکر پا می‌یافت، انسانی پر آزاد و قرشی و دانا، و انسانی مانند بلال پا می‌یافت، برده حبشی سیاه‌رنگ که در جامعه آن روز مکه و قریش هیچ ارزشی نداشت، ولی مورد خطاب پیامبر قرار داشت. و این یکی از مسائل دردسرساز برای قریش بود که چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم که قرشی و هاشمی است میره با اینها نشست و برخاست کنه. و همچنین صهیب رومی را خواهیم یافت، و همچنین سلمان فارسی را خواهیم یافت. اینها چهار مرد که هر یکی از یک جایی بودند. اولی قرشی از تمیم قبیله پیامبر صلی الله علیه و سلم، دومی برده و حبشی، سومی رومی و چهارمی هم فارسی. و اشخاصی مانند خدیجه خواهی میاد، یعنی زنان هم از این فاضل مستثنا نیستند. ما همان گونه که برای مردها دایی هستیم، برای زنها هم دایی هستیم. و بارهای بار شده که مثلا زنان صحابه از پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست وقت می‌کردند. حدیث مشهور که گفتن غلب علی الرجال علی، مردها ما رو مغلوب کردن، نمی‌ذارن که ما به شما برسیم، همیشه شما رو می‌گیرن برای خودشون. یک وقتی بهمون بده می‌خوام باهاتون صحبت بکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود خودتون نگاه بکنید ببینم کی براتون مناسبه تا من بیام باهاتون صحبت کنم. و یا حالتهای مشابه دیگر، یا اون مجادله ای که من با پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت میکنم، قد سمع الله قول الذی تجادلک فی زوجها و تشتکی الی الله، و آن تمیزی که میآمد و دست پیامبر صلی الله علیه و سلم را میگیره و به هر جا که میخواست میبرد برای برطرف کردن نیازها و حاجتهاش. و اشخاصی مانند خلیفه راشد علی بن ابی طالب را خواهیم یافت، نوجوان در آن زمان، در زمان بعثت پیامبر نوجوانی یعنی که نوجوان ها هم مورد خطاب ما هستند، کودکان حتی مورد خطاب ما هستند. در مدینه پیامبر صلی الله علیه و سلم بچه ها را مورد اهمیت قرار می داد، آنها سلام می کرد، آنها صحبت می کرد، به عیادت آنها می رفت. برادر انس بن مالک ابو عمر است، یا کنیش ابو عمر بود، مریض شد و یک پرنده کوچیکی داشت به نام نغیر. روزی مریض شد این شخص و رسول الله صلی الله علیه وسلم اومد به عیادتش. برای اینکه خوشحالش بکنه، در اون زمان بهش کادو نبود که کادو ببرن، برای اینکه خوشحالش بکنه گفت که یا ابا عمر ما فعل النغیر، پرنده چه شد؟ خوشحال شد این بچه کوچیک که پیامبر صلی الله علیه وسلم بردر باش صحبت میکنه و محلش میذاره. افرادی مانند عمر رضی الله عنه خواهیم یافت که با آن لجاجتی که در آغاز اسلام داشت و مبارزه که میکرد، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم از اون ناامید نشد و دعا میکرد که اللهم اعز الاسلام به احد العمرین، او کما قال علیه الصلاه و السلام به واسطه شکل مختلف اومده، به احب الرجلین الیک به احد العمرین، عمرو بن هشام ابو جهل یا عمر بن الخطاب رضی الله عنه. و افرادی مانند عثمان بن عفان را خواهیم یافت، ثروتمندهای جامعه مورد خطاب ما هستند. اینطوری نیست که ما فقط به فقرا بپردازیم، بعد انسانها ثروتمند هم مورد دعوت خودمون قرار بگیرند. افرادی مانند عمار خواهیم یافت، فقرای جامعه. و پیامبر صلی الله علیه وسلم به این خانواده خیلی اهمیت میداد، خانواده عمار، یاسر پدرش و مادر سمیه. و خود این مسائل همش برگرفته از آیاتی در قرآن کریم است که عمومیت دعوت پیامبر را میرساند و کسانی که کار پیامبر را انجام میدهند. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب اگر این خطاب برای همه مردم هست و مردم باید دین براشون تعریف بشه تا بتونن عبادت رو درست انجام بدن، باید داعیان تمام مردم رو مورد خطاب خودشون قرار بدن تا این کار صورت بگیره. و آن مسئله مهمی که به عنوان بلاغ صحبت دارد، و ما علیک الا البلاغ، این علیک الا البلاغ، انما علیک البلاغ و علینا الحساب، این بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه به همه برسه و صورت بگیره. پس باید ما همه را مورد خطاب قرار بدیم، خصوصا امروزه با وجود وسائلی که میتوان این کار رو با آن انجام بده، فضای مجازی که ازدحام در آن بسیار زیاده، میشه از این فرصت ها استفاده کرد و دعوت را به همه رسانید. در سوره اعراف میفرماید یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اگر ما به بنی آدم نرسونیم که مسجدی هست، عبادتی هست، پروردگاریست، معبود بر حقیست، چگونه این آدمی بیاد زینتش رو در کنار این مسجد بگیره و برتن بکنه؟ اما با این وجود یک اولویت مندی در دعوت وجود داره که قرآن رو معتبر دونسته. می فرماید و انذر عشیرتک الاقربین. پیامبر صلی الله علیه وسلم با وجودی که برای همه سفرین فرستاده شده بود، ولی وقتی که من داره رو کوچکتر میکنیم، خب اول برای کی فرستاده شده بود؟ خویشاوندان نزدیک و درجه یکیش. بعد برای کی بود؟ برای اهل مکه بود. بعد برای کی؟ برای بقیه عربی که اطراف مکه بود. بعد برای اهل حجاز. بعد برای کل جزیره عربی. بعد از اون برای خارج از جزیره عربی، برای دیگر مردم، و بعد برای جنی ها هم فرستاده شده. پس این اولویت در دعوت معتبر هست، یعنی اینگونه نباشه که شخص داعی بیاد این موضوع رو نادیده بگیره و خانواده خودش مشکلات فراوان داره بره بیاد خود مسئول دیگران باشه. اول از خویشاوندان شروع کن و انذر عشیرتک الاقربین. هر انسانی حق داره که دعوت بهش برسه، این حق هر انسان. پس اگر بخوام حقوق را درجه بندی بکنیم، مانند انفاق مالی میگه یسالونک ماذا ينفقون قل ما
ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
درجه بندی در دعوت هم وجود داره. اگه پدر و مادر تو در راه دین نیستن، باید اول تمام توان خودت رو بذاری برای پدر و مادر نیست. اولویت دارن بر هر کسی دیگه، سپس اعضای خانواده، فرزندان، همسر، برادران، خواهران، خویشاوندان. بعد کم کم این دارو رو بزرگتر کنیم. اگر کسانی دعوتشون طول میکشه میتونی مثلا به گزینه های بعدی دیدی، ولی اونو اهمال نکنی، بل نکنی، در ذهن باقی مونی. کلکم را و کلکم مسئول از رعیت، همه شما مسئولیت دارید و همه شما رهبری دارید. کلکم را، را یعنی اینکه رهبری و ریاست در دست شماست، همه تون دیگه ریاست دارید. از دقیقش اینه که پدر یه خانواده است، در حد افراد خانواده خود ریاست داره. یک مادر در مقابل فرزندانش ریاست داره. به همین دلیل باید حق این ریاست به کسانی که مرعوس شما هستن، زیردست شما هستن، باید ادا بشه. و شما به عنوان یک پدر در خانواده مسئولیت دعوت خانواده خودتو داری. فرمود وأمر أهلك بالصلاة، خانواده رو دستور به نماز بده. واصطبر عليها، و خودت هم در این راه صبر کن. در مورد پیامبر اسماعیل علیه السلام فرمود که و کان یأمر أهله بالصلاة والزکاة و کان عند ربه مرضیا. یکی از کارهای خوب پیامبر اسماعیل علیه السلام این بود که به خانوادهش دستور به نماز و زکات میداد. و در سوره تحریم آمده که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة تا آخر آیه، خودتون و خانواده هاتون نجات بدید از آتش جهنم. اول باید خودتون نجات بدید، در درجه اول خودت، در درجه دوم نزدیکترین افراد به خود چه کسانی هست؟ پدر و مادر، همسر و فرزند. به این شکل دیگه خب این به صورت کلی میشه مفهوم مدعو در دین، به چه کسانی هستن و به چه شکل باید حق آنها به آنها برسه. اگر ما این موضوع رو خوب درک بکنیم دیگه در زمینه دعوت شاهد انسان‌های تنبل نخواهیم بود. انسان‌هایی که مثلا مسجدی مرقوده دارن، امامت مسجد دارن، خب در مقابل آن کسانی که من تو مسجدش نماز می‌خونن، آیا اینا مورد خطاب این شخص نیستن؟ هست. خب چرا مثلا برای آنها صحبتی نمی‌کنه؟ چرا برای آنها توجیه دینی نداره؟ چرا آنها رو تشویق نمی‌کنه؟ چرا بهشون یاد نمی‌ده؟ تنبلی، عدم اهتمام به این مسئله. و گرنه اکثر کسانی که پشت سر نماز میکنن اون آیاتی که میکنی نمیدونن چی میکنن، زبان عربی بلد نیست، نماز میکنه میره ولی خب متوجه نیست داره چی میکنه. پس باید به آنها اهمیت بده، باید براشون کلاس بذاری، براشون صحبت بکنی، بهشون یاد بدی مسائل مهم دین، بهشون یاد بدی. و پیر مرد و کوچیک و بزرگ هم نداره، تمام جماعت مسجد مورد خطاب شما هستند. باید به گونه ای و در سطحی صحبت بکنی که همه فایده ببرن. مانند خطبه جمعه که شما مخاطب های گوناگون دارید، یکی بازاره، یکی باسواده، یکی بیسواده، یکی فرهنگیه، یکی معلمه، یکی نظامیه، یکی تاجره، یکی فقیره، از سنف های مختلف. باید بدونی صحبت بکنی که همه از تو بهره ببرن. اصلا که کار بسیار مشکلی است که همه بهره ببرن. و معمولا پس از هر خطبه گفتن چندین انتقاد برات میاد، چرا اینطوری نگفتی، چرا اینطوری گفتی، چرا اینطوری شد. این دیگه تجربه است که ما هر هفته داریم و بعضی از انتقادها عجیب و غریب. اصلا
اصلا تعجب میکنه، انگار این شخص مخاطب در فاز دیگری بود اصلا نگاه میکنه. مدعو حقوقی داره و واجب است. حقوق مدعو چیه؟ یکی از مهمترین حقوقی که شخص دعوت شونده داره اینه که دعوت کننده بره پیشش، نه اینکه دعوت کننده بشینه تو خونه‌اش تا دعوت شونده بیاد پیشش. پیامبر صلی الله علیه وسلم چیکار میکرد بعد از بعثتش؟ خودش رو بر مردم عرضه میکرد. وقتی که کفار قریش دعوت پیامبر رو نپذیرفتند، پیامبر دست از کار خود نکشید، دنبال راه حل دیگری بود. چیکار میکنم که این دعوت برسه؟ میرفت تو مواسم حج، خودش رو بر قبایل عرضه میکرد، میگفت من رو با خودتون ببرید، چون این قوم من قدر من رو نمیدونن، من رو با خودتون ببرید تا من به شما دین یاد بدم. ولی دستگاه تبلیغاتی ابو جهل و همراهانش مانع از این شد، چون قبل از اینکه این قبایل بیان وارد مکه بشن، اینا آدما خودشون میفرستادن. اینا خب آدم زیاد داشتن، پیامبر صلی الله علیه و سلم دست تنها بود، هیچی نداشت. ابو جهل آدما خودشون میفرستاد، میگفت برید این قبایل بگید که حرف محمد رو گوش نکنن، ما رئیس هستیم و این شخص از راه ما بیرون رفته و میخواد که همه چیز به هم بزنه. و اون قبایل همون احترام و اون سیادتی که برای ابو جهل و دیگران قائل بودن به مراتب بالاتر بود از اون چیزی که پیامبر براشون میگفت. اما زمان این گونه بود، آمریکا بود برای خودش به ابو جهل، حتی اول میزد به مکه. الان دولت های امروز هم مخواد آمریکا چه واکنشی نشون میدن؟ اکثرشون هرچه آمریکا بود، هرچی بهش میگی مثلا در فلان جا حق فلسطینی ها داره ضایع میشه، فلان میکنن، این یهودی ها تمام حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن و تمام کارهایی که انجام میدن مخالف و ضد حقوق بشر است که سازمان ملل گذاشته، خب چرا کسی نیست جلوی اینا رو بگیره؟ هیچ پاسخی نیست. آمریکا نمیکنه، پس هم اینا رو گوش نمی کنه. این حالت هم در همان زمان در مکه برپا بود. هرچی پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفت، ابو جهل و همراهانش نمی داشتن که حرف پیامبر به گوش دیگران برسه. ولی خب باز هم سعی و تلاش خودش می کرد. بعد از مدتی رفت به طائف با مولاش زید، گفت این شب تو طائف کسی حرف ما رو قبول کنه. اونجا هم معروف به چه اتفاق رو داره، هم ازش مسخره کردن، هم زدنش، بچه های کوچک رو تحریک کردن که با سنگ بزنن به پیامبر صلی الله علیه و آله، بعد دیوانه هاشون تو کوچه شدن بهش میخندیدن. یعنی هم فشار روحی روانی به پیامبر وارد کردن، هم فشار جسدی، از دو طرف کوبیدن. و پیامبر خیلی ناراحت شد، قطعا هر انسانی ناراحت میشه. ولی تو راه برگشت به مولا زید گفت که الله تعالی در این چیزهای که میبینی، در این سختی‌ها فرج و مخرج قرار خواهد داد. من امید ندارم، شاید آن سختی‌هایی که ما امروز در راه دعوت می‌کشیم یک هزارم نمی‌دونم چند بگم، یک هزارم بگم، یک میلیونم بگم، چقدر بگم، آن سختی‌هایی که پیامبر کشیده نیست. و پیامبر نوح علیه السلام چقدر سختی کشید و دیگران چی گرفتاری هایی کشیدن. ولی باز هم قائل به این بودم که این اشخاص حق دارن که دعوت به آنها برسید، خصوصا پیامبر نوح علیه السلام. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. چرا 950 سال پیامبر نوح علیه السلام این کارا رو انجام میداد؟ چون بر این باور بود که اینها قومش، قوم مشرکش، این حق را دارند که دعوت به آنها برسه و خطاب پروردگارشون رو بشنوه. حتی یسمع کلام الله، اینکه کلام الله رو بشنوه.
ببینم معبودش خالقش چه سخنی با او داره. ولی اگر سوال بکنیم چرا یکی از حقوق مجبور اینه که باید بیان پیشش، چرا خودش به دنبالش نباشه؟ برای اینکه وقتی دایی میره پیش مجبور دیگه اون تبلیغ که مخواست صورت بگیره با کیفیت بالاتر صورت میگیره. چون اگر شخص مدعو میخواست خودش بیاد یعنی حساب کتابی میکنه، میدونه سفر هزینه داره مثلا یا رفتن به خونه فلانی ممکنه که حالا تهمت برانگیز باشه، من میرم اونجا، من اونجا میبینم، در سر برام میشه، گرفتاری داره، تا اینکه خود داعی بیاد پیشش، مثلا تو بازار به عنوان مشتری بره پیشش، توی میدان ورزشی به عنوان ورزشکار بره پیشش، تو صف نانوایی شده باز صحبت میکنه، تو اتوبوس نشسته باز صحبت میکنه، اینجا دیگه تهمتی به جا نمیذاره. پس این صورت کاملتره از اینکه خود دعوت کننده به خود بیاد خونه داعی. اینکه شفقت دعوت کننده اقتضا میکنه که میمونه باشه، چون شخص داعی یکی از مهمترین صفاتش شفقته و بما رحمت من الله لنت له و تمام دعات از این صفت باید برخوردار باشه. داعی که شفقت نداشته باشه، رحمت نداشته باشه، نمیتونه داعی باشه. دلیل میکنه اصلا کم میاره، اصلا من اولش کم میاره، به من چه سرم درد میکنه که بخوام با نصر کله بزنم؟ مثل کسان دیگری که در جامعه به گونه مسئولیت دارن و همیشه مسئله کارشون در میرن، این کارشون رو ایمانی که نمیبینن، کار دنیا داره میکنه، مثلا این مسئولیتی داره، یک کسی داره، یک کار میخوان انجام بده، مسئول پرونده است، مسئول نگهبانی است، مسئول نمیدونم هر چیزی که باشه، خب تا جایی که میتونه کارش رو ناقص انجام بده. چرا؟ چون میگید که من نمیخوام سرکارم در بیارم، هرچه کمتر کار میکنم به نفعه. ولی کسی که محرک ایمانی داره، این مسئله باعث میشه که آرام نگیره، تکاپو داشته باشه، چون داره مردم میبینید که هلاک میشن. لعلک باخع نفسك الا یکون مؤمنین، یا در سوره کهف، فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. از بس میخوای تنصب بخوری به حال کفار قریشی ایمان نآوردن به این قرآن، تا خودت رو بکشی، در حد خودکشی تنصب میخوری، در حد مرد تنصب میخوری. حالا کدوم داری شما صدا داری که در حد مرد تنصب بخوره؟ و همچنین کسانی که اهل ایمان نیستن، یعنی مخاطبین ما، یعنی دعوت شوندگان، معمولا قلبشون مریضه. و کسی که قلبش مریضه نمید بدون باره دو مرعکس، ممکن است فراری هم باشه، اگر دو خواهی منتظر بشینی تا اون بیاد، نخواهد آمد و دعوت به اون نخواهد رسید. شما وقتی یک درختی داری میکاری، درخت نمید سر حوض آب بخوره، تو باید آب را درخت ببری، باید دعوت بکشید، برون ببیاری، بوده کشی بکنید و شبکه های آبیاری تهیه بکنید و به بهترین شکل ممکن و کاملترین شکل ممکن تمام درخت هایی که کاشی آبیاری بشید. حتی اگر یک درخت آب بهش نرسه، مشکلش رو حل می‌کنید. این درختکاری و اینجا ساختن انسانه. اگه میشه مثلا آبیاری معنوی برای این انسان ها صورت نگیره، آبیاری ایمانی صورت نگیره، پس تو باید بودم میشون به امان یک کشاورزی، تو باید این کار انجام میده. امام غزالی در کتاب احیاء علوم الدینش میگه که از این جمله ابن با توجه به ایراداتی که برای ما وضعیان وارد هست، ولی خواهی این جمله را روش نقل قول می کنیم. فرمودید که یتکفل کل عالم به اقلیم او بلد او محلت او مسجد او مشهد. باید این تکلیف وجود داشته باشه مثلا به ولی امر که در هر اقلیمی، در هر مثلا استان، هر منطقه یا هر شهری یا هر محله یا هر مسجدی یا هر جایی که مردم جمع میشن مشهد، یک عالم باید وجود داشته باشه. فیعلم اهله دینه، تا دین رو به اونها یاد بده. و تمییز ما یضرهم عما ینفعهم، براتون مشخص میکنه که این چیز به نفع میرسه، این چیز به ضرر میرسه. و ما یسقیهم و ما یسقیهم، چیزی که باعث شقاوت آنها میشه، چیزی که باعث سعادت آنها میشه. ولا ينبغي ان يصبر الا ان يجلس على عن، شایسته نیست که این انسان عالم همطور بشینه تا اینکه از سؤال بشه. حالا برخی از مشایخ ما میگن که تا زمانی که مخاطب ازت نمیخواد تو کارش دخالت نکن، نمیخواد بهش بگی، نمیخواد. من که به این باور قائل نیستم، من میگم نه، دایی باید حضور باشه، همون تفکیک شاغاز حضوره، میره آب و به همه جا میره. بل ينبغي ان يتصدى الى دعوه الناس الى نفسه، باشه باید این کارو بکنه، نفسشو مکلم بکنه اینکه همه مردم بره دعوت برسه. چرا؟ فانهم ورثه الانبیاء، چون علما میراثداران انبیاء هستن، یعنی علم نبوت را به میراث میبرن. والانبیاء ما ترکوا الناس على جهل، پیامبران مردم رو بر جهلشون دل نکردن که روی امام ابو جهل که اینا سراغ بگیره مثلا، یا عقبت ابن ابی امیه که اینا اونمون مثلا سراغ بگیره که این محمد دین چیه، پروردگار کیه، چی میگه، این تکلیف این بود پرستی ها چیه، اینا صد سال هم نمیگه. خب مجبورشون کرد به حال خودشون، نه اینکه دلشون نکرد، بلکه از بس غصه آنها رو میخورد نزدیک بود که بمیره. چجوری دلشون بکن؟ بلکان و ینادونم فی مجامعه، صدا میزد اونا رو وقتی کفار خودش میدن دور کعبه میمیستن، پیامبر با اونا صحبت میکن. و یدورون علی ابواب دورهم، و دوروبر درهای خونه اونها میگشتن، در خونه را میزدن باشون صحبت میکردن. و یطلبون واحدا واحدا، و یکی یکی اونا رو میگرفتن. و یرشدونه، اونا رو ارشاد میکردن. و هذا فرض عین علی العلماء کافر، و انجام دادن این کاری فرض عین، غزالی میگه فرض عین، فرض کفایی هم نیست بر همه علما، علی العلماء کافر. و علی السلاطین کافر، و تمام کسانی که سلطان هستن حاکم هستن هم باشه، یعنی باشه این جبی رو فراهم بکنن. یعنی که مثلا کسانی که شؤون دینی و امور دینی در اسکان ها باید به فکر این مسئله باشه. و ان یرتبوا فی کل قریه و فی کل محله فقیها متدینا یعلم الناس دینه، و در هر روستایی و در هر محلهی انسان فقیه و متدین معین بکنن و بهش حقوق بدن، دورت بکنن، راتب بشنن، حقوق ماهانه بشنن، تا این که به مردم دینشون رو یاد بدن. و این الخلق لا یولدون الا جهالا، چون مردم وقتی به دنیا میان جاهل چی نمیدونن، لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، وقتی که از شکم مدردن چی حالی تنس میدونی؟ چی نمیدونی؟ چجوری میخوای یاد بگیری اگه معلم نداشته باشی؟ فلا بد من تبلیغ دعوت الیهم فی الاصل و الفرع، پس باید این کار صورت بگیره، هم در اصول و هم در فروع باید دین به آنها رسانده بشه. یکی دیگر از حقوق مدعو یعنی شخصی که دعوت میشه اینه که الله یستهان به، یعنی دیگه هیچ اونور مورد تحقیرت نباشه، یعنی تو چشمت بی ارزش و کم ارزش نباشه. چرا؟ چون تو نمیدونی شاید این انسانی که به چشمت نمیاد اگر هدایت بشه کارهایی بکنه که اون کسی که به چشمیات نکنه. داستان عبدالله ابن ام مکتوب در زمینه معروفه. پوری بود میومد از پیامبر سوال میکرد، پیامبر با سران خودش نشسته بود. خب سران خودش پیششون پیامبر بزرگتر اومد اون لحظه، اگر اینا ایمان دارن همه ممکن ایمان دارن. و عبدالله ابن ام مکتوب جز افراد پایین جامعه بود و خب فرصت هم بود، فرصت از دست نمیرفت، میشد یک ساعت بعد باشیش. پیامبر صلی الله علیه و آله که عبدالله اومد قریش حالت خوب بهش دست نداد، میگه تو این وقت مثلا من دارم با اینا صحبت میکنم. آیا حاضر شد عتاب کرد پیامبر عبس و تولا ان جاءه الاعمى و ما یدریک لعله یذکر او یذکر فتنفعه الذکرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يذكر واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت ان تتلقى. به هیچ عنوان آن اشخاصی که مورد خطابت هستن کوچیکشون نشمار. معروف و مشهور است که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از گذشت 11-12 سال از بعثتش که نتیجه بالایی از ایمان اهل مکه نگرفت، شبی در مواسم حج بود، از کنار عقبه گذشت، همونجا که جمره عقبه بزرگ داره در منا، دید که 6 تا انصاری نشستن اونجا دارن سرشون رو میتراشن، یعنی بعد از مناسک حج. انسان های هم شاید نبودن که از سران انصار بودن، انسان ها عادی بودن. پیامبر صلی الله علیه وسلم از این فرصت استفاده کرد، گفت شاید نه خوشم صحبت کرد، از الله تعالی برای آنها گفت، از عبادت پروردگار یکتا برای آنها گفت، از خطر شرک برای آنها گفت. این 6 نفر چی شدن؟ بعد همون کسانی بودن که مدینه را آماده کردن برای هجرت پیامبر، چیزی که شاید در آن لحظه به فکر هیچ کس خطور نمی‌آمد. رفتن مدینه، برگشتن مدینه و این صحبت ها رو تکرار کردن تا اینکه کار به جای رسید که هیچ خانه ای از خانه های مدینه نبود مگر اینکه در آن نام اسلام به میان بیاد. چی کار کردن؟ مدینه را دگرگون کردن. پس به هیچ عنوان اون شخصی که باهاش صحبت میکنی و مورد دعوت قرار میدی کوچک نشه. ما یادمون زمانی که سال 76 طلبه شدیم، بچه‌هایی بودن تو مدرسه دینی که بازی گوش بودن، خیلی هم عجب میکردن. همیشه با خودم این موضوع دیگه اینا دیگه آدم نمیشن. در این حد الان انسان های با شخصیت، شیخ، تحصیل کرده، دعوتگر، خوش از باورش میکردن اون زمان اون لحظه بودن. این شاید چیزی بیشتر در آدم کسی چه فکر میکرد که عمر بن خطاب چه بشه؟ پیامبر صلی الله علیه و آله از دعوت او دست بر نداشت، هرچند حدود 6 سال مقاومت شدید با پیامبر کرد، ولی در مقابل این دو حق واجباتی هم داره. یعنی انسانی که دعوت میشه یکی از مهمترین واجباتش اینه که دعوت الهی رو لبیک بده، اجابت بکنه. جنی ها چه گفتن در سوره احقاف؟ و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. ترجمه بکنیم شاید بعضا ندونه. وقتی که گروه از جنی ها را آوردیم پیش تو که عمر نماز میخوان اینا قرآن بشنیدن، فلما حضروه قالوا انصتوا. وقتی که حاضر شدن به امیران این صحبی بس تو گوش کنید، ولم ما قضی وقتی که تلاوت قرآن تمام شد ولو الى قومهم منذرین. در حتی ها برگشن بسی قومشون به عنوان کسانی که میخوان انذار بدن، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی یک کتابی شنیدیم که بعد از پیامبر موسی نازل شد. یهدی الى الحق و الى طریق مستقیم. این کتاب به سوی حق دعوت میکنه، به سوی راه دعوت میکنه. خب الان این حق قومشون بود دیگه، حق قرارتون بود. یا قومنا عجیب و دعای الله و آمین اجابت میکنه، دعوت الهی را بپذیرید، لبیک و ایمان بیارید. یا قومنا عجیب و دعای الله و آمین بهی یغفر لکم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. خب در مقابل ما من لا يجب داعي الله فليس بموجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين. هر کی دعوت الهی رو لبیک نگه ولی جز الله تعالی نداره، یعنی در گمراهی واضح و آشکار هست. پس داعی همانطور که حق داره که دعوت بهش برسه، به همان اندازه هم برش واجبه که دعوت الهی را اجابت بکنه. که نه ایسته بگه حالا نه و فلان را ببینم چی دیگه میشه دلم سبک سنگین بکنم. و مردم در پذیرش دعوت الهی متفاوت است. یکی زود قبول میکنه، مانند ابوبکر رضی الله عنه همون بار اول قبول کرد. و مانند ساحرین فرعون اینا را عنوان نخبگان ساحر در مملکت خودش جمع آوری کرده بود در پایتخت، آورده بود تا پیامبر موسی را باطل کنند، یعنی تا آخرین لحظه دشمن الله و رسولش بودند. ولی به محض اینکه حق به آنها رسید، حقشون را دریافت کردند، همونجا لبیک گفتن، تهدید به قتل شدن، گفتن لا ضایب هر رو خیاله کنید سرکار کنید می کشم دست و پاتون چپراز خط می کنم، خلاقی می زنم به تنه درخت بزنم. اینا اذا ربنا منقلب اینا نطمع و ایغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اولا سرعت استجابت ان کننا اولا مؤمن. این که انسان اولین مؤمن باشه خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره، سرعت اجابت. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد سرعت اجابت ابوبکر رضی الله عنه اینگونه فرمود: ما دعوت احدا الى الاسلام، هیچ احدی را به اسلام دعوت نکردم، هیچ احدی الا كانت فيه عنده كفله، مگر اینکه در نزد این انسان یک مانعی، یک ترددی، یک برهه زمانی پیدا کرد و نفرت تردد و نگاه تردد مسئله داشت، فرصت میخواست. الا ما كان من ابي بكر، مگر ابوبکر، ما عتم یعنی ما تلبس، یعنی اصلا یک لحظه هم درنگ نکرد. حین ذکرته له، لحظه ای که اسلام برای اون گفتم، در جا همونجا گفت لبیک و ما تردد فیه. باز برمیگردیم به صاحبین فرعون، فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين فغلبوا السحرة الساجدين. حق مشخص شد به سجده افتاد. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى و هارون. رب موسى و هارون یعنی آن دو نفر یکن برای جنگیدن باش اومدن، تو چند از پیش از دشمنان سرسختش بود. فرعون هم با تمام فرعونیش وقتی دیگه روحش به خرخوم رسید، گفت آمنت انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل. نگفت که یعنی اومد زیر دستان خودش رو بهش توسل میکنه شاید بتونه یک راه نجاتی پیدا کنه. و ایمان آوردم به آن معبودی که هیچ معبودی بر حقی جز آن کسانی که بنی اسرائیل رو ایمان آوردن نیست. تا چند لحظه پیش تو بنظر رو خار و گرفتار کرده بودی، یک ماه بردگی کشیده بودی، بچه هاتون رو میکشتی، زناشون رو بردگی کشیده بودی، اونا رو به استضعاف در آورده بودی، اون استکباره. و تا آخر این لحظه اومدی بالاشتر اینقدر تکبر چیزشون تو پور کرده بود که پا گذاشتی کف دریا، تا دریا به هم بسته شد برگشت حالت اولی آمن. به کی؟ به چی ایمان آوردی؟ انه لا اله الا الذي آمن به بنو اسرائیل. این همینه که من تو چند لحظه پیش دنبالش میکنم. اینطوری نمیشه. اگر میخواست ایمان بری اول الان که الان داری این حرف میزنی. و اما کسانی که در ایمانشون یه خورده سرعتشون کمتره، حالا در بین یاران پیامبر زیاد پیدا میشه دیگه، از ابوبکر بگیر بعد شروع بکن ببین جای ایمان آوردن عثمان، بعد عثمان رفت سفر تو آورد، شد سعد بن ابی وقاص، شد ابو سلمه، شد بلال، شد سعید رومی، کم 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 ادامه پیدا کرد. و اینکه برخی از افراد جامعه که تقریبا بی‌طرف ایستاده بودن ولی خب نمی‌دونستن چی کار بکنن، مانند حمزه همو پیامبر ایمان ها، بعد کم کم کسانی که لجباز بودن دست از لجبازشون کشیدن ایمان آمد، ولی افرادی هم باقی ماندن مانند ابو جهل. و گروهی دیگر اینقدر اسلام آنها به تأخیر افتاد که تو فتح مکه ایمان آورد. فتح مکه فتح شد دیگه چیزی باقی نمونده بود، اونها چی کار بود؟ آنها نه ابو سفیان و دیگران و عمو جعفر عباس و خالد بن الولید، اینها و سهیل بن عمرو، اینها کمی قبل از فتح مکه ایمان آورد، کمی قبل از سال هفت اواخر هفت، فبعد از هم دورا بودن. عباس دورا بود که لشکر اسلام می اومد، بعد بود اینو ببندیم محکم تا خوب ببینه، بعد بودن ابو سفیان رو تو پوزه اون دروزی مکه نگه داری تا عزت لشکر اسلام رو بینه تا اون تبولی که دروجه مثل تو پیش کسته بشه. و گفت که داد میزد که عبید خضراء و قریش الیوم، روز قریش نابود شدن، ریشکن شدن، ریشه آنها از بیخ کنده شد، این همه لشکر میدید که دارن من برم پسر باید. گروه گروه کتیبه کتیبه گروهان گروهان میومدن، هر کسی با فرمانده خودش، انصار خضرش، اوس جدا، خضرش جدا، مهاجرین جدا. ابو سفیان یکی بی سوال میکرد اینا کیان اینا کیان، اما جوابش بودن اینا فلانی هستن فلانی. پس این در طلقا در فتح مکه که بعد از دستگیریشون پیامبر صلی اللہ علیه وسلم ایشون گفت اذهبوا فانتم الطلقا، خب اینا هم دیگه ایمانشون تا اون روز تأخیر بود، ولی باز هم مدعو هستن، باز هم مورد خطاب هستن، حتی اگر کند پیش بره. یکی دیگر از واجباتی که مدعو داره بعد از استجابت دعوت الهی اینه که بعد از پذیرفتن اسلام، پذیرفته دیگه اسلام آورده ایمان رو، باید پایبند باشه دیگه، نگه حالا من هر طوری دوست دارم عمل میکنم تو اسلام، خیر پذیرفتی دیگه، نمیگه که حجاب اجباری نیست، ولی اصل دینم اجباری نمیگه، چرا من این داخل نیست؟ حالا که اومدی واجبات داری دیگه، نمیشه سر به هوا زندگی بکنه. لا یؤمن احدکم حتى یکون هواه تبعا لما جئت به، در فرض اینکه بگیم استدلال به این متن از لحاظ متنی درست به نظر سندی خود ضعف در سند وجود داره، ایمان نخواهد داشت شخص از شما مگر زمانی که هوای او حتی آن چیزی که تمنا میکنی نفست داره دنبالش میره، نفست دوست داره اون انجام بده، باید تابع اون چیزی که دنبال رو آرزوهات، هوا و هوسات، شهوترانیهات، باید موافق با دین باشی. بله شهوترانی میخوای بکنی تب بدین، خارج از دین شهوترانی من اجازه بده داده شد. یک زن بست نیست تا 4 تا بهت اجازه دادن، ولی زنا نه. در کنار داشتن زن زنا نه. دختر بازی نه. باید بر اساس منهج اسلام بر آن راه و روشی که اسلام ارائه کرده زندگی بود. اگر مسلمان این کنتم مؤمنین، ولی این طرف بیاد بگه حالا باشه من مسلمان هستم، نماز که نمی کنه، روزم نمی گیره، اگر دختر باشه حجاب هم نداره، آرایش هم می کنه، برو خوابون می گرده اصلا خودش در معرض نماز قرار میده، هزار تا جوان رو دچار فتنه می کنه، بعدم به خود مثلها عاد تدخل الجنه، خود وارد بهشت. این یکی از واجبات شخصی که مورد دعوت قرار میگیره و باید به آن پایبند باشه. پس دو تا حق داشت، دو تا واجب، سر کلی هم داشت. حق اول اینه که دعوت به او رسیده بشه و در مقابل همون حق برایش واجبات دعوت رو بسه. حق دوم اینه که مورد تحقیق قرار نگیره و در مقابل این حق باید دستورات اسلام را اجرا کنه. از اجرا کردن دستورات الهی خودداری نکنه. این صورت کلی مسائل مربوط به شخصی که مورد دعوت قرار میگیره. حالا مسائل دیگر هم هست که ایشون در صرفا مورد بررسی قرار خواهیم داد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.